أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مؤيدات صحة بيع فضولي بود بعد إجازة المالك. یکی دیگر از مؤيدات صحيحة أبي عبيدة حزاء است. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، فقال النکاح جائز، ایهما ادرک کان له الخیار، فان مات قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا. قلت فان کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام. باب 11 ابواب میراث الازواج، حدیث 1. تقریب استدلال اینه که حضرت بین تزویج اب و تزویج ولی فرق گذاشت و ظهور عرفی اینه که مراد از ولی، ولی عرفیه، مثلا برادر بزرگ، مادر، عمو. حمل ولی در مقابل اب بر خصوص قیم شرعی و یا جد ادعا میشه و حضرت امامم این رو تأیید کردن که عرفی نیست که ما بگیم مراد از ولی، ولی شرعی است غیر الاب، که یعنی جد و قیم شرعی، عرفی نیست. ولذا میگن ولی یعنی ولی عرفی، ولی عرفی که شرعا تصرفش نافذ نیست. امام علیه السلام فرمود فرق است بین تزویج الاب و هو نافذون یجوز و علیها تزویج الاب، اما تزویج الولی فرمود ایهما ادرک کان له الخیار. این ظاهرش این است که بعد از بلوغ حق امضا و عدم امضا دارند. النکاح جائز یعنی النکاح لیس بفاسد. النکاح جائز اینجور معنا کردن یعنی النکاح لیس بفاسد، ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام که بالغ شدن امضا بکنن صحیح میشه. فان ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما، اما اگر بالغ نشدن و در همون اثناء طفولیت فوت بکنن، خب هنوز اجازه ای نداده بودن و قبل از لحوق اجازه فوت کردن، زن و شوهر نبودن، خب این معلوم میشه که خیار به معنای حق الفسخ نیست، به معنای حق الامضاء است بعد البلوغ. ولذا میفرماید اگر بالغ نشدن و مردن لا میراث بینهما، یعنی زن و شوهر نبودند. بعد از بلوغ اگر امضا بکنن تزویج الولیین رو، این می شود مصحح این عقد نکاح. خب گفته میشه که این دلیل بر این است که نکاح فضولی بعد از لحوق اجازه توسط اصیل نافذه. اون وقت حالا تعدی بکنیم از نکاح فضولی به بیع فضولی، اون بحث الغاء خصوصیت پیش میاد. این تقریب استدلال. جواب از این تقریب ولی در مقابل اب گفته میشه که این خلاف ظاهره که بگید مراد خصوص ولی شرعی است که لیس به ابن، این مراد ولی عرفی است. مرحوم آقای خویی هم مشابه این مطلب رو داره تو بحث ما ارا ولیه الا به منزلت سلطان، اونجا ایشون میگه مراد از ولی ولی عرفی است، در اینکه ولی المجنونه میتواند ولی المجنون، ولی المجنون میتواند زن مجنون را عند المصلحه طلاق بدهد. ما ارا ولیه، یعنی ولی مجنون به منزله امام است. ما ارا ولیه الا به منزله سلطان، ولی مجنون می تواند طلاق بدهد زوجه مجنون را. ما ارا ولیه الا به منزله سلطان، آقای خویی در اون روایت میگه مراد ولی عرفیه. حالا پدر که در ذیلش فرمود فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ. تزویج اب فرق میکنه، او از همون اول نافذه. تزویج ولی غیر الاب موقوف هست نفوذش بر اجازه این دختر و پسر بعد البلوغ. به نظر میرسه این فرمایش ناتمام باشه، برای اینکه ظاهر ولی در لسان شارع اونیست که یعتبره شارع و ولی، یا نه ولی به اعتبار دیگران. شارع وقتی میگه از زوج یستمتع من زوجته، ظهور انصرافیش یعنی از زوج و به نظرنا. الولی فعل کذا یعنی الولی و به نظرنا، ولذا چه اشکالی داره بگیم مراد از ولی در مقابل اب، یا مراد قیم شرعی است. قیم شرعی که اب نیست، جد هم ابه بل معنى الاعم، چون جد اولا هست از اب طبق روایات ما. جد اولا هست از اب، ولذا عند تزاحم اگر جد تزویج کرد نوه خودش را به یک پسری، پدر تزویج کرد دختر این دختر را به پسر دیگر، تزویج الجد مقدم است. انها و اباها للجد، ولذا جد اسوء حالا از اب نیست. این که حضرت امام فرمود که اولیه در مقابل اب اگر ولی شرعی باشه منحصر میشه به جد و قیم شرعی، نه، جد هم مثل ابه منحصر میشه به قیم شرعی، ولی اشکال نداره. قیم شرعی اگر تزویج کرد دختر و پسر را نافذ نیست. طبق این بیانی که فرمودن، خب منتها باز ممکنه شما بگید که مختص به قیم شرعی هم بود، باز ما در قیم شرعی میفهمیم که بعد از لحوق اجازه این دختر و پسر تصحیح میشود این تزویج ولی شرعی و قیم شرعی. میگیم نه، اینم ما قبول نداریم. مورد ولی شرعیست و ما در مورد ولی شرعی هم قبول نداریم که این مربوط به این است که کان لهم الخیار، یعنی کان لهما حق الامضاء، نه خیر، کان لهما حق الفصل، کان لهما حق الفصل، ظاهر خیار اینه که کان لهما حق الفصل، منتها حکم شرعی اینه که اگر زودتر فوت بکنن قبل ان یدرکا ارث نمیبرن، نه اینکه اون ازدواج فضولی بود. شبیه بحثی که مطرح است که اگر مریض ازدواج بکند و دخول هم نکند به زوجه تا یک سال، اگر در ضمن این یک سال مرد، نکاح منفسخ میشه بین این مریض و بین اون زوجه، فلا میراث بینهما. خب این نکاح که فضولی نبود، مریض روایت داریم، فتوا هم هست، اگر ازدواج کرد با زنی ولم یدخل بها فما تقبل مزی سنتن فلا میراث بینهما، فما ت او ماتت، حالا فلا میراث بینهما. نکاح که فضولی نبود، ولی شارع این شرط رو قرار داده است. در اینجا هم چه بسا این نکاح ازدواجی ولی یعنی قیم شرعی این دختر و پسر را تزویج می کنند نافذ است، ولیکن چون نفوذش معلق است، یعنی نفوذ متزلزل است، یعنی نفوذ مرادم نفوذ خیاری است، یعنی نفوذ متزلزل، زوجیت متزلزل است، اگر قبل از بلوغ دختر و پسر اینها مردن، شارع گفته فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا. چرا ما اینجور معنا میکنیم که میگیم نکاح این قیم شرعی از اول نافذه؟ فقط این پسر و دختر حق فسخ دارن بعد البلوغ، به خاطر اینکه روایت میگه ان نکاح جائز، ان نکاح جائز، ایهما ادرک کان له الخیار. خب این ظاهرش اینه که ان نکاح جائز بعد البلوغ حق الفسخ دارن این دختر و پسر، منتها به خاطر همین که این نکاح مقرون است به حق الفسخ این دختر و پسر بعد البلوغ، اگر این دختر و پسر قبل البلوغ فوت بکنن ینحل النکاح ولا میراث بینهما ولا مهر. این چه ربطی دارد به بحث بیع به بحث نکاح فضولی؟ ربطی به بحث نکاح فضولی پیدا نمی‌کنه. این راجع به این مؤید هم. اما مؤید دیگر، دو مؤید دیگر هم هست، این رو هم بگیم و بحث رو تمام کنیم، وارد بحث بعد بشیم. موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السمسار یشتری بالعجل. سمسارها دو قسم بودن، سمسارهای متمول، الان هم همینطور شاید باشه، می رفتن با سرمایه خودشون اموالی را می خریدن، آقا می خواد بره خارج کشور، کل لوازم منزلش رو می فروشه به سمسار، سمسار می خره با سرمایه خودش، بعدن به تدریج به دیگران می فروشه. بعضی سمسارها یشتری بالعجر بودن، سرمایه از خودشون نبود، سفارش می پذیرفتن، می رفتن می خریدن برای افراد، بعد می اومدن اجرت عمل می گرفتن از سمسار یشتری بلد فیوت فاو الیه الورق ورق. یا آقای میاد 1000 درهم میده به یک سمسار، بعد به او میگه یشتر تو علی انک تأتی به ما تشتری فما شئتو اخذتهو و ما شئتو ترکتهو فیذهب و فیشتری ثم یأتی بالمتاع فیقول خذ ما رضیت و دع ما کرهت قال لا بأس. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 74. تقریب استدلال و یا تأیید به این روایت موثقه برای صحت بیع فضولی اینه که گفته میشه که این سمسار چند احتمال در حقش هست. یک احتمال اینه که بیاد با پول من بره خرید فضولی بکنه و بعد من تصمیم میگیرم هر کدام از چیزهایی رو که من پسندیدم تأیید میکنم خریدش را و هر کدام را که نپسندیدم تأیید نمیکنم. این یک فرض. میگم این 1000 درهم پیش شما و یشتر تو علی، ولی بدان من اذن در شراء به طور مطلق نمیدهم، بعدن هر کدام را که پسندیدم از چیزهایی که خریدی امضا خواهم کرد، هر چه را نپسندیدم امضا نخواهم کرد، اما فعلا اذن مطلق نمیدهم به شراء کل شیء. خب حضرت فرمود لابس، این معلوم میشه که بیع فضولی صحیح است. یک احتمال اینه که این سمسار برای خودش خرید میکرد، با پول من رفت برای خودش خرید کرد، اشکال هم نداره کسی بیاد با پول شما برای خودش خرید بکنه. فوقش مشهور میگن ثمن کلیه فی الذمه است و این پول شما رو در مقام اداء ثمن پرداخت میکنه، یا اگر ثمن همین 1000 درهم شخصیه شما عهد دادید که او قرض برداره. غیر مشهور که میگن اصلا هیچ اشکال نداره که کسی بیاد بگه برو با پول من، با شخص پول من، بدون این که مالک بشی برای خودت خرید بکن. این نظر غیر مشهور که صاحب عروه هم در کتاب المضاربه میگه که خیلی واضحه، پول از من 1000 درهم، قرضم به شما نمیدم، با شخص این پول برو کالا برای خودت بخر. نه، صاحب عروه میگه چه اشکال داره، بی آزا بی اون و شرا اون اشتریت متاعا به مال الغیر به اذن الغیر، چه اشکالی داره؟ مشهور میگن نه، انصراف اهل الله البی و امثال آن به اینه که معاوضه باشه، یعنی مبی داخل ملک کسی بشه که ثمن از ملک او خارج میشه. خب طبق نظر مشهور یا فرض باید بکنیم که این مالک 1000 درهم اذن در اختراض داده به این آقای سمسار، یا این آقای سمسار ثمن کلی فزمه بوده، ثمنی که خرید کرده، مالک اذن در اداء دین میده به این ثمن. خب پس این فرضم اینه، سمسار میره برای خودش خرید میکنه به این 1000 درهم شما، بعدم میاد به شما میفروشه، هر کدومو خواستی بخر، هر کدومو نخواستی نخر. نگید آقا این با یشتری بالاجر تنافی داره، نه، یشتری بالاجر این سمسار نوعا اینجور بود که یشتری بالعجل، نه اینکه تو این مورد معامله ما هم یشتری بالعجل بود، سمسار یشتری بالعجل بود، لازم نیست تو این واقعه هم یشتری بالعجل باشه، نه تو این واقعه برای خودش خرید کرد، بعد ما هر چی رو خواستیم پسندیدیم ور میداریم میخریم ازش، هر چی هم نخواستیم نمیخریم ازش. این فرض ربطی به بیع فضولی نداره. فرض سوم اینه که من به سمسار میگم برو کالا از هر کس میخری شرط الخیار برا من بگذار، برا من بخر به شرط خیار من. میری خرید که میکنی از فلان منزل، تمام لوازم منزل تو را خریدم، بگو برای فلانی به شرط این که فلانی حق الخیار داشته باشه، هر کدام رو که نپسندید بتونه پس بده. اینم فرض سوم که باز ربطی به بیع فضولی پیدا نمی‌کنه. مرحوم شیخ فرموده امام ترک استفسال کرد. سه فرضه، یک فرضش که فرض اوله با بیع فضولی می‌سازد. فرض اول این بود که من صاحب 1000 درهم میگم به تو اذن نمیدهم در خرید هر چیزی، بعد از فقط به تو 1000 درهم میدم، بعد از خرید اون وقت هر چرا بخواهم امضا میکنم، هر چرا نخواهم امضا نمیکنم. خب این فرض اول بیع فضولیه. امام ترک استفسال کرد، نفرمود که اگر فرض اول باشد نافذ نیست، مطلقا فرمود لا بأسه، معلوم میشه بیع فضولی رو امام تأیید میکنه بعد از اجازه مالک. اینم تقریب استدلال که اصلا دیگه میشه استدلال بالاتر از تأیید. به نظر ما این روایت نه صلاحیت استدلال داره نه صلاحیت تأیید، انصافا این روایت ظهورش در همون فرض دومه. و یا یک فرض چهارمی که ما احتمال میدیم، فرض چهارم رو بگم، فرض دوم رو هم عرض میکنم. فرض دوم اینه که من گفتم شما برای خودت خرید بکن، بعد هر چی رو من خواستم از تو خواهم خرید، هر چی رو نخواستم نخواهم خرید، مال بعد مال خودت، هر چی رو من پسندیدم از تو خواهم خرید. یا ظهورش در این فرض دومه، یا یک فرض چهارمی هست ممکنه اون باشه، و اون فرض چهارم اینه که میگه برا من بخر، حرفی نیست با پول من برا من بخر، ولی یه تعهدی به من بده، و اون اینه که هرچی و من نپسندیدم خودت وردار برا خودت، برا من میخری حرفی نیست، ولی یه تعهدی بده، تو اجیری، اجیر منی، من تو را اجیر کردم برا من خرید بکنی، کل این کالاها میشه مال من، ولی شرط ضمن عقد اجاره اینه اون چرا که من نپسندیدم تو از من بخری. به نظر ما روایت یا ظهور داره در این فرض که ما مطرح میکنیم به عنوان فرض چهارم، یا ظهور داره در این فرض دوم. و فرق فرض دوم با این فرض چهارم اینه، در فرض دوم اصلا سمسار برای خودش میخرید منتها با پول من، و بعدن من صاحب پول هر چرا میپسندیدم از اون خرید میکردم. نه دیگه در این مورد اولش 1000 درهم دادم دیگه، یعنی چی بابا 1000 درهم دادم رفته با 1000 درهم من خرید کرده اون اجناسی رو که من نپسندم میفروشه به دیگران. حالا شما وکیل و وسیع این سمسار که ما و شما نیستیم، چه کار داریم که اون یشتری بلد، یعنی سنخ این سمسار این بود که یشتری بلد. عیب نداره، من بحث در این ندارم، شما قصه این سمسار رو نخورید که مز میگیرد یا نمیگیرد، میخواهد بگیرد میخواهد نگیرد، مشکل روایت رو حل کنید. مشکل روایت اینه، در فرض دوم سمسار برای خودش خرید میکرد، من صاحب رأس المال ما شئت و اشتریته و ما شئت و لم اشتری من السمسار، در فرض چهارم بود که سمسار برای من خرید میکرد، منتها شرط ضمن العقد این بود که هر چرا که من نمیپسندم سمسار خودش بخره از من. میبینید این فرض اول و سوم که مرحوم شیخ مطرح کرده خلاف ظاهره، اما فرض سوم شرط الخیار، بابا کجای این روایت توش داره که سمسار شرط الخیار میکرد با صاحب منزل؟ یشتر تو علی انک تأتی به ما تشتری، فما شئتو اخستو و ما شئتو ترکتو، فیذهب و فیشتری. نمیگه فیذهب فیشتری به شرط الخیار لی، متعارف هم نیست. سمسار میره خرید میکنه، متعارف نیست بگه به شرط این که یک آقایی هست صاحب این پولهایی است که به تو میدهم او خیار داشته باشد، اینا عرفیت نداره، تو روایت ذکر نشده. اما فرض اولم که بگه آقا من اذن نمیدم، پول بهت میدم، اذن در خرید بهت نمیدم، بعدن هر چرا بپسندم امضا میکنم، ما عرض کردم که یک کسی بود در فامیلمون برای اینکه فرزندانش ناراحت نشن هر کی رو دعوت میخواست بکنه میگفت دعوتت نمی کنم ولی زور بیا خونه. خب دعوتت نمی کنم زور بیا خونه یعنی چی؟ هم پول میده، دقت کنید، هم پول میده، فیت فا علیه الورق و یشتر تو علی انک تأتی به ما تشتری، یعنی اذن در شرا، هم میگه پول بهت میدم برو برام خرید بکن، هم میگه اذن میدم اذن میدم بعد از این که خریدی اون وقت هر چی رو بپسندم امضا خواهم کرد. آخه عرفیه، بله بابا یک کسی بیاد پول به شما بده به سمسار، بعد که میخواد خود او تقاضا میکنه برو خرید کن، بعد بگه آقا من اذن نمیدم در خریدا، هر چه خریدی بعدن تصمیم خواهم گرفت، و مگر من بیکارم برم بدون تقاضای تو خرید بکنم اونم با پول تو؟ این یعنی اذن دیگه، من اذن نمیدهم بعدن هر چرا بپسندم امضا میکنم، اصلا عرفی نیست این. ولذا این روایت موثقم به نظر ما ربطی به بیع فضولی نداره. آخرین روایت، روایت ابن اشیم، سند ضعیف لان ابن اشیم مجهول، عن ابی جعفر علیه السلام عن عبد لقوم معزون له فی التجاره دفع الیه رجل الف درهم فقال اشتری بها نسمتا و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی، 1000 درهم بهت میدم یک برده بخر آزاد کن که ثواب از جانب من، ثوابش برا من باشه، و حج عنی بالباقی، ثم مات مالک، ثم مات صاحب الالف، فانطلق العبد، این عبد رفت، فاشترى اباه، رفت پدر خودش رو که عبد بود خرید، فاعتقه عن المیت، گفت این رو عتق کردم نیابتا عن المرحوم المغفور تازه گذشته، و دفع، بله، و دفع الیه الباقی، بقیه پولم داد به باباش، گفت اینم بگیر برو حج از طرف میت. حالا هر چی تخلف هم داره، ولی عجب پسر عرصه و که بار به پدر. فبلغ ذلک موالی ابی، این عبد این کار رو که کرد، مولای پدرش آمد سراغش، مولای خودش هم اومد، وارث میت هم اومد. حالا فرض کنید اینا سه نفر، وارث میت میگه که با پول پدر ما رفتی بابا تو خریدی. خب ما مالک بابات شدیم. چرا؟ برای اینکه پدر ما مرد، گفت بخر برده ای و آزاد کن، اون تموم شد، ما فعلا مالک این 1000 درهمیم. خریدی پدرت رو، این بیع فضولی رو امضا میکنیم، ولی عتقش رو نه ما میتونیم امضا کنیم چون ایقاع فضولیه، و نه میخواییم امضا کنیم. بابا تو بیار، میخواییم ببریمش خونمون رو جارو کنه. این وارث میت اینجوری، مولای پدر این عبد میگه تو سر من کلا گذاشتی با پولی که من پیشت داشتم، چون این عبد معزون عبد لقوم معزون لهوف تجارت، عقل تجاری داشت، پول افراد مختلف رو جمع میکرد به عنوان شرکت مضاربه ای، و خلاصه بعدش هم ورشکست شد. مولای پدرش آمد گفت تو با پولی که من نزدت داشتم اومدی بابا تو از من خریدی، حالا برو خدا رو شکر کن به عنوان کلاهبردار نمیبرم دادگاه، اومدی با پول خود من بابا تو از من خریدی، این بی باطل اصلا، بابا هنوز هم ملک منه. مولای خود این عبدم دید که همه اعتراض کردن این چرا هیچی نگه، به عبد گفت منم پول دارم پیش تو. مولای اون صاحب الالف مرد، مولای عبدم گفت که حالا که بناز همه طلبکار بشن از این عبد من، خودم چرا طلبکار نشم؟ به عبدش گفت منم پیش تو پول داشتم، تو رفتی این پدرت رو با پول من خریدی، پس پدرت میشه مال من، از فردا خودت با بابات بیایید خونه رو تمیز، خونه منو تمیز کنی. فختصموا جمیعا فی الان و دعا کل منهم انه اشتراه بماله. خب چه باید کرد؟ امام فرمود اما الحج فقط مزد، اون حج عن المیت که گذشت مقبوله، چون بالاخره حج از میت مجزی از میت، اجازه ندن حج عن المیت مجزیه، اما الحج فقط مزد به ما فیها لا ترد، پولش رو هم پس نمیگیرم. اما مملوک یرد المملوک رقا لمولا، این پدر عبد و برگردونن پیش مولای خود این پدر. و ایون و ای الفریقین، میمونه ورثه میت و مولای خود عبد. اینها هر وقت بیانه آوردن که با پول اینها پدر این عبد خریداری شده، کانر قله، اون وقت حکم میکنیم که این پدر عبد مملوک اینا. ورثه میت اومدن بینا آوردن که با پول اینها که پدرشون نزد این اب گذاشته بود، این اب رفته پدرشون رو خریده، میگیم این پدر ملک ورثه میت. مولای عبد هم همینطور بینا آورد، میگیم این ابول عبد پدر این عبد ملک مولای عبده. اما تا بینه بر این مطالب نیست، مقتضای قاعده اینه که بگیم این پدر هنوز ملک مولای خودشه. دیگه صحبت از اون صحبت راجب این اب بود که ملک کیه. حالا لابد پولا رو باید پس بده دیگه، پولو باید پس بده دیگه، به هر کدوم هر کی از هر کس پول گرفته باید پس بده. میدونم آخه این مؤب از چند، بله مسلم از ورث از اون میت پول پیشش بود، اون پولو باید به ورثه میت بده. اگر مولای عبدم گفت پول منم پیش تو بوده، پول اونم باید بهشون بده. باش آقا اگر شما بری حج واجب از طرف رضا شاه به جا بیاری، مجزیه دیگه. مگه نشدید اون طلبه گفت که حالا راجب نماز گفته بود رفتم شنیدم گفته بود رفتم نماز بخورم، گفتن نماز قضای یقینی باید داشته باشه، از هر کس هم که میخونی نماز قضاش باید یقینی باشه. ما فکرمون رسید رضاشا یقینا نماز قضا داشت. اذن و اینا معتبر نیست در میت. قضاء عن المیت من حج او صلات او صوم، همه اینا نافذه. بله آقا حجش مجزیه. خب این روایت سندش ضعیفه، اما قطع نظر از ضعف سند از جهت دلالت گفته میشه که خب این ظاهرش تأیید به یه فضولیه دیگه. هر کدام از اینها بیانه بیارن که با مال اینها این اب خریداری شده، معلوم میشه مال اونهاست، کانر قلعی میشه بیع فضولی، چون بیانه میاره با پول ما رفتی عبد این پدرت رو خریدی و ما هم امضا میکنیم این عبد میشه مال ما. جواب اینه که نه، خب ظاهرش این بود که این پولهایی که پیشش بود معزون بود در تجارت، خب رفته پدرش رو خریده، این داشت در تجارت. اختلاف سر اینه که برای کی خریده، بی فضولی چرا باشه؟ مثل یه آدمی که از چند نفر پول پیششه، بعدم یک زمینی داره، خب اختلاف سر اینه که این زمین رو با پول کی خریده و برای کی خریده. این که فضولی نمیشه، برای اینکه مردم پولشون رو گذاشتن پیش این، اذن در تجارت دادن، فضولی نبود که. اختلاف سر اینه که برای کی خریده. خب ثابت نشد که برای مولای خودش خریده، ثابت هم نشد برای مولای برای ورثه میت خریده. مقتضای اصالت الفساد در این بی اینه که این بی باطله و یبقا هذا الاب ملکن لمولا. نگید آقا اصالت و صحه در معاملات چی میشه، اینجا جای اصالت و صحه نیست، چون شک در این داریم برای کی خرید کرده. اصالت و صحه اینه که میدونیم بایع کیه، مبیع چیه، شک میکنیم اجزا و شرایط بی کامل بود، بی قراری نبود یا نه، بی منجز بود یا معلق بود، اینجا اصالت و صحه جاری میشه. اما اگر ندونیم اصلا مبیع خمر است یا خل، اصالت و صحه نداره که. نمیدونیم اصلا این آیا این پدر خودش رو اب با پول این مولای اب خریداری کرده نه. خب اگر اومده با پول خود این مولای اب، با پول این مولای پدر، پدر رو از خود این مولا خریده با پول خود این مولا، خب اصلا قابلیت نداره برای صحت. شرط اصالت و صحت قابلیت محله. اگر یه آقای بیاد با پول شما، احتمال بدیم از خود شما خریداری کرده، مثلا فرض کنید کتاب رو، اینجا جای اصالت و صحت نیست که، چون اصلا قابلیت این که اصلا همچون عقدی قابل صحت هست یا نه، این اصلا بی صادق نمیشه که من بیام با پول شما از خود شما این ملکتون رو خریداری کنم. یعنی در واقع میشه بایع و مشتری نفر، یعنی قابل صحت نیست. و برای روایت هم میگه که حکم به صحت نمیشه، پس ربطی این روایت به بیع فضولی نداره. اگر برای ورثه، بله عرض شود خدمتتون که آقا اشکالشون اینه که خب روایت میگه که اگر ورثه میت آمدند گفتند تو با پول پدر ما خرید کردی، با پول پدر ما خرید کردی، بینم آوردن، امام میفرماد که کان رق له، حکم میشه که این پدر رق این ورثه میته. خب این عبد که معزون از قبل ورثه میت که نبود، این عبد معزون از قبل خود میت بود، اونم که رحمت الله علیه وقتی مرد هنوز 1000 درهم پیش این عبد بود، اذن اون مرحومم اون صاحب الالف هم دیگه از بین رفت، ورثه میت که اذن نداده بودن که بیا با این 1000 درهمی که ارث ما هست برو باهاش عبد بخر. بعد از خرید حالا حکم میشه که با بینه وقتی آوردن ورثه میت، حکم میشه به این که مال اونا چون ظاهرش اجازه است. خب انصاف اینه که خب اشکال درست رو باید قبول کرد، خب ما چیکار کنیم دیگه، اشکال وارده. و لذا دلالت این روایت رو بر صحت بیع فضولی میپذیریم به این لحاظ که این آقایی که عبد رو، این عبدی که پدرش رو خرید، یه فرضم اینه ورثه میت بینه میارن که میگن تو رفتی با پول پدر ما بعد از فوت پدر ما خرید کردی این پدرت را، و ما بینه میاریم برای این مطلب، ظاهرش اینه که اجازه میکنیم خرید این پدرت را، ولی اون عتقش نافذی چون ایقاع فضولیه. روایت میگه خب اگر بینه بیارن این پدر عبد میشه ملک ورثه میت، و این توجیهی جز تصحیح بیع فضولی ندارد. فیبقا اشکال در سند روایت، که سند روایت ضعیفه ولی دلالتش رو ما پذیرفتیم به لحاظ این که ورثه میت از نداده بودن، و حمل این روایت بر وصیت میت غلطه که بگیم آقا میت وصیت کرده بود بعد از موتش هم وصیتش نافذه. نخیر، اولا میت وصیت نکرده بوده، دفع الی یشتری نسمتن و یعتقها، توش نداره بعد موتی، وانگهی اگه وصیت کرده بود ورثه میت چه کاره بودن بیان بگن تو رفتی با پول پدر ما بابا تو خریدی، میگه به شما چه رفتی داره؟ پس اگر بحث وصیت بود ورثه کاری نیستن. این معلوم میشه وصیت نیست، ورثه میخوان بگن بابا تو با پول پدر ما خریدی و این پول مال ما شده بود، پس این پدرت ملک ماست و جز تصحیح از راه اجازه در بیع فضولی این بخش روایت توجیه پذیر نیست. کی میگه؟ بیشتر از سلس بوده چه بهتر. خب ورثه میت میگن مال ماست. از عرض شود خدمت این که به نفع استدلال نه به ضرر استدلال، هازا تمام الکلام فی بیع الفضولی یقع الکلام فی ادلت القائلین به بطلان بیع الفضولی انشاءالله روز شنبه.